نظر دوم اینه که نخیر آقا تحولات تاریخی چی هن؟ ضابطه مندن و از یک چارچوبی پیروی میکنن. خب اگر اینو گفتیم پس دریافت ضوابط تحولات چیه؟ ممکنه. ما میتونیم کشف بکنیم که چی میشه که یک اتفاق روی میده. یه نهتی بفرمایید. به نظر شما وقتی آدم ها دور هم جمع میشن، 10 تا 20 تا 50 تا آدم، مثلا فرض کنید این بزرگوارانی که این قسمت هستن، اینا دور هم جمع میشن، وقتی ما به مجموعه اینا نگاه میکنیم، اینا الف و ب و جیم و دال و ه و و و ز و اینان، یا نه این جمع شدن اینا یک پدیده جدیدی رو ایجاد میکنه که اون پدیده اگرچه از اینا تشکیل شده اما دیگه وابسته به اینا نیستش. شما فرض کنید این آدم ها دور هم جمع میشن یه سنت میذارن، بعد همه اینا از دنیا میرن، ولی سنته میمونه. یعنی چی؟ یعنی جامعه علاوه بر فرد خودش یک هویتی داره، اصالتی داره. افراد جامعه دور هم دیگه جمع میشن مثل نخود لوبیا توی دونه بشقاب نیستن، اینا با هم چی میشن؟ ترکیب میشن و یک روح جدیدی رو درست میکنن. حالا اینکه این چه شکلیه، عمری باقی بود. سطح 5 کتاب مهم جامعه و تاریخ که اونجا 4 نظر در مورد ترکیب اجتماع هست، اون نظر سوم رو تایید میکنه و میگیم چرا ما اینو قبول داریم. آقا اگر شما معتقد بودی که جامعه علاوه بر فرد اصالت دارد، هویت دارد، نتیجهش اینه، شما میتونی روابط اجتماعی رو بفهمی علاوه بر روابط فردی. مثال من مثلا نفر اول رو میشناسم، میگن که آره به نفر اول فلان چیزو گفتیم، میگم اینو بگید خیلی ناراحت میشه، این خیلی بدش میاد از اینجور حرفا. من این آدم رو میشناسم، میتونم واکنش او رو چیکار کنم؟ پیشبینی کنم و او رو تحلیل کنم. حالا من میگم که اگر به این قسمت کلاس فلان خبر برسه این واکنش به دست میاد. من در مورد کی حرف میزنم؟ در مورد هیچکی، در مورد یک جمع، یک مجموعه. من میگم فلان جامعه، فلان ملت، فلان مردم اگر این اتفاق بیفته این کارو میکنن. اینجا دیگه حرف از تک تک افراد، هر چه ممکنه وقتی میگم اینا این کارو میکنن، 3 نفر اول مخالف باشن ولی پشتری ها موافق باشن. جامعه اصالت داره، لذا بعضی وقتا ما میبینیم جامعه دنبال اینه که یک چیزی رو برقرار بکنه ولی برخی از افرادش موافق نباشن. شما نگاه کنید به قرآن، ما وقتی میبینیم قیامت چند تا نام عمل داریم؟ یه دونه میدن دست ما، میگیم مال هازل کتاب لا یقدر رو صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. میریم نوشتن شما 16 سالت بود داشتی میرفتی یه مورچه داشت مثلا یه قضایی بود زدی کنارش برنج دهنش افتاد رفت، آقا اونجا کسی رو من بودم مورچه؟ میگن نه ایشونم بودن، حتی ایشون سمت چپ نوشتن هزار داری خب پاتو میکوبی زمین، آقا مورچه بود دیگه، مخلوق خدا بود، بی خود پاتو زدی زمین. این کتاب ماست، ما همین یک کتاب در قیامت داریم. بله همه چیا؟ ببینید یه جا داریم یومنت او کل اناسن به امامه، این یعنی چی؟ یعنی یه گروه هایی هم در قیامت هستن پشت سر یه کسی. خب اینا نامه هم دارن؟ آره. قرآن میفهمد که کل امتن تدعا الى کتابها، هر امتی، هر گروهی، هر جامعه‌ای به کتاب خودش خونده میشه، یک کتاب داره. یعنی چی؟ یعنی ما با هم یک کتاب داریم، ما با هم الان آره، یعنی این کلاس یک کتاب دارن آره، این کلاس ممکنه یک کتاب با هم داشته باشن، بعد ما یک کتاب با... یعنی دانشگاهیان یک کتاب داشته باشیم، بعد مردم ایران آره، مردم ایران هم میتونن یک کتاب با هم داشته باشن. هر امتی، هر گروهی غیر از نامه فردی، نامه گروهی و جمعی هم، یعنی کار من به شما ربط داره و کار شما به من. همین دو تا کتابو داریم. آره دیگه می‌ترسین بگین بله. یه کتاب سوم هم داریم، اون چیه؟ کتاب کل بشریت. به نظر شما چرا خدا قیامت رو 100 سال برگزار نمی‌کنه؟ هر 100 سال برگزار کنه برن بهش جهنم با 100 سال بعد دوباره که جمع هم نشن اون روز طولانی میشه. ها؟ حالا قصبی گفتیم بدون دست چی بود مطلب؟
گفتم که همه بشریت با هم باید اعمالشون نتیجه بده برای هدف نهایی، مثلا
نه
آدم تا خاتم که اومدن برای
نه نه یه جور دیگه میخواستیم بگی بفهمید تمام شد. ممکنه یک کسی یه روز مونده به قیامت یک کاری بکنه نتیجه سنتی باشه که قابیل گذاشت، پس تا همه انسان ها نیان و نرن این که کار قابیل چقدر گسترش پیدا کرده معلوم نمیشه. حالا میبینید من سن سنتن سیعتن فعلیه وزرها و وزر من عمله بها. اگه کسی سنت بد بذاره هم گناه انجامش به گردنشه هم گناه همه اونایی که بعدش انجام میدن. حالا برو برای عروسی 6 شور غذا آماده کن، خب؟ و عروسی تمام دختره فامیل رو به خاطر این بریز به پاشت به تأخیر بنداز. هر چی فشار جسمی و روحی به اونا بیاد، هر گناهی بکنن گردن تو هم انشالله هست. چون این سنت بریز به پاشت و عروسی رو کی بنا کرد؟ شما بنا کردی. از اون من سن سنتن حسنتن. یا کسی سنت خوب بذاره. فلهو اجرها و اجر من عمله بها. عروسیت یه غذای ساده دادی، چی میگن مردم؟ مردم بلکن مردم خاکره هم بدی میخورن هضم میکنن میره. یه نوع غذا دادی محترمانه خوشمزه با کیفیت خوب، این باعث شد دختر فامیل بتونن بعد از اونم با یه غذا عروسی کنن. هر چی خوشی، خرمی، جلوگیری از گناه، آرامش، استقلال، هر چی گیر اونا نعمت اومده و خیر و اینا برای تو هم است. سعی کن یک کاری کنی در نتیجهش اتفاق خوب بیفته، سنت بد از تو به جا نمونه. آقا حالا کی به ما نگاه میکنه؟ تو کجا میدینیش که به تو نگاه نمیکنه؟ خیلی وقتا آدم های حواسشون به ما هست، ما حواسمون بهشون نیست. حالا اونا فکر میکنن مثلا رفتار ما میتونه لااقل یه معنایی داشته باشه، فکر میکنن یه حکمتی پشته. خب اگر ما گفتیم جامعه اصالت داره و میشه ضوابطش رو همونطور که من میتونم ایشونو تحلیل کنم، این جمع من میتونم تحلیل کنم، میگم این جمع واکنشش این خواهد بود. اگر اینو پذیرفتیم چی میشه؟ اون وقت سوال میشه آقا اگه تحولات تاریخی ضابط مندن که ما معتقدیم ضابط مند هستن، آیا اراده انسانم در این تحولات نقش دارد یا ندارد؟ یا شما میگین تحولات تاریخی تابع قواعدی هستن، بسیار خوب، انسان هم میتونه تو اینا نقش آفرینی بکنه یا نمیتونه؟ برخی میگن انسان، یعنی اونهایی که معتقدن تحولات تاریخی ضابط منده، برخی میگن انسان ارادش نقشی نداره. نتیجه این حرف چی میشه؟ ما امکان تاثیرگذاری نداریم، نمیتونیم کاری بکنیم، باید دست روی دست بذاریم. بالایی ها میگن ضابطه نداره لذا کاری نکنیم، پایینی ها میگن ضابطه داره ولی کاری از دست ما بر نمیاد، ما دست روی دست بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. نظر دوم بدتر از اولیه، میگه آقا هر حرکتی در این عالم اتفاق میفته جبریه، اگرچه اراده انسان نقش داره اما از قبل اینا چی شده؟ تعیین شده، ما اختیار نداریم به اون معنایی که هر کار میخواییم بکنیم. نتیجه این حرف خنددار این میشه، یه کسی شروع به اصلاح میکنه میگن بابا این کار نکن، نتیجه از قبل مشخص شده، همه چی خطیه، همه حرکت ها توی یه مسیره. اگر شما معتقد باشی تحولات تاریخی ضابطه مندن ولی اراده انسان ها نقشی نداره، از یک جای دیگری، از یک عوامل دیگری، مثلا از اراده خداوند، به غلط ها، اراده خداوند باعث میشه این اتفاقات بیفته، اگرچه اراده خداوند هست اما اراده ما در طول اراده خدا چیه؟ موثره. کسی گفت اراده خداوند نمیدونم قواعد متافیزیکه فلانه، اگه کسی اینا رو گفت، یک میگه ما کاری نمیتونیم بکنیم، تاثیر نمیتونیم بذاریم، دو همه چی تو این عالم جبریه، یعنی اگر کسی هم حرکت اصلاحی، حرکت خلاف جریان رودخانه آغاز کرد، نه تنها به او کمک نمیکنیم بلکه مانعش هم میشیم، رویش هم خراب میکنیم، میگیم راه نرو، به جایی نمیرسی. یعنی کاری که نمیکنیم هیچ، جلو کار دیگرانه میگیریم. بعضی رو دیدین؟ یه جمله فکر کنم دکتر شریعتی داره، میگه تقدیم به آنانی که کاری نمی کنن و از این که دیگران کاری میکنن آزرده خاطر میشوند. خب مثلا اینجوریه، خودش شکلیه، یه صدا میاد، میخوان کاری بکنی؟ نکنی، نمیشه، موفق نمیشه، ما قبلا این کارو صدا اومد، کاری بخواد بشه؟ نشه، موفق نمیشه، هیچ کاری تو میاره موفق، ما خودم قبلا کار خواهش بده. اینا مأمورن بگن هیچ کاری؟ نکنید، موفق نمیشه، این کار بچی نیم، نه، نمیشه. خیلی آدم های بیمزه ای هم هستن و در این حال ثابت قدم در کار غلط خودشو، هر کاری میخوایم آغاز کنیم، نه آقا باید کار زیربنایی بشه، 37 ساله قرار از زیربنا ما شروع کنیم، ولی هنوز بنا رو شناسایی نکردیم، لذا زیرش هنوز معلوم نشده کجاست، اصلا بناش کجاست. از اون ور هر کاری میخوایم بکنیم، آقا زیربنا رو ول کن، نتیجه نمیده، بیاین کارهای روز رو انجام بدیم. خب کارهای روز کجاست؟ اصلا روز کیه؟ 37 ساله ما الان نیرونیم که بالاخره از زیر بنا شروع کنیم یا از روی بنا. سال 85 ولادت حضرت رضا علیه السلام بود، تصمیم گرفتیم همین طرح مطالعاتی کتاب شهید مطهری رو از دانشگاه خارج کنیم، موردی کلاس داشتیم منور، ولی جدیش بکنیم، بچه‌ها برن تدریس بکنن. 25 تا مسجد شناسایی کردیم، 13 تا مسجد برای خانم‌ها بود، 12 تا برای آقایون کلاس بذاریم. شب ولادت امام رضا علیه السلام شد شروع ترک، برای اولین بار بچه‌ها برن، بچه های به درد بخور اون که خودشون شهید مطهری رو خوب خونده بودن و فهمیده بودن و خاصیت معلمی داشتن، اینا برن مثلا جلسه توجیهی برگزار شو این حرف. حالا چه اتفاقاتی افتاد؟ خودمون یه فصل متولیه، مثلا رفقا رفته بودن تو مساجد و اینا، یارو مثلا اون که حالا مجری مسجد بوده یا مکبر یا هرچی، سوال نکرده که آقا اون آدم کیه، فقط مثلا مسئول بسیج کاغذ زده دستش که آقا امشب افتتاحیه طرح با حضور مثلا استاد فلانی. یارو بعد نماز گفته بله در خدمت دانشمند عالی قدر. دانشمند حالا شما اون رفقای ما رو ندیدین والا میزدین خنده خودتون رو، دانشمند عالی قدر استاد محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین مثلا فلانی زی. بعد دیدی بچه کوچولو براش داره میرسه، بچه برو بشین آقا میخوان بیان، گفتم اون آقا که گفتین منم. و اینا رفت بودن متوجه شدن که مثلا خیلی کوچولویه، که اوچولو هم نیست، چه کوچولو مثلا، اینا رفته بودن مثلا صحبت بکنن تا اینا خودشونو بقبولونن که با مثلا ما یه چیزی بلدیم و فلان، یه حکایتی بود. خلاص آغاز شد و آروم آروم دیگه جای مختلف و بعدم دوستان کارو بعد تحویل گرفتن و مفصل‌تر کردن. الان چند ده هزار نفر تا الان جای مختلف کشور خوندن و بعدم اون جریان طرح سالین آغاز شد و ما که هم خواستم آغاز کنیم. چند سال بود یه حرفش بود، من سیر دانشجو جمع کردم گفتم حال دارین کمک کنین، اینا هم بچهای خوبی بودن، دارن ما کمک می‌کنیم، تقسیم بندی کردیم و کمیته ها و معاونت ها و کارا و فلان اینا، یه معاون خیلی خوبی هم داشتم اون موقع من، اینم خیلی کمک می‌کرد، یعنی معمولا زحمت‌ها رو اون می‌کشید، اسم ما بود بخودی. بعد کار که می‌خواست راه بیفته همه کارا کردیم که رفقای ما اومد و اگه آقای میرهدری یکم صدا رو بیشتر کنن، فقط بیشترش کنید بدون هر گونه تغییر تحول دیگه. بعد با ما رفیقم بود، دو سال از من کوچکتر بود، حالا البته رفاقت همچین رسمی با هم داشت، اومد گفتش که آقای غلامی من شما رو آدم عاقلی میدونستم. تشکر میکنم، یعنی آدم می‌خواست فرش رکیک بده ببین خوبی نمی‌شد. یعنی الان از تالی همچین در تعطیلات فوقانی به سر میبرید که میخواید این طرح را بندازید، قشنگا که من شما را آدم عاقلی میدونستم. نگاهی بهش کردم بودم حالا دیگه بالاخره عقلا هم بعضی وقتا بیعقلی میکنن دیگه، با شوخی رد کردم حرفشو. چرا؟ که آقا هنوز آقا باید بریم کار زیربنایی. میگم عزیز من 9 سال پیش ما این کار را انداختیم، شما گفتین کار زیربنایی، ما 9 ساله داریم همین روی بنا کار میکنیم، شما الان برای زیربنا چیکار کردین؟ مشغول شناسایی بنا هستیم. همش همین، یه عده متخصص اینه. آقا نمیشه، حالا کی شهید مطهری میخونه، کی تو این اصلا تو این جامعه ای که فساد همه جا رو گرفته کسی بحث دینی دوست داره؟ راه اصلا یه دانشجو هم میخونه، چند 5 تا هستن، یه کم بیشتر 10 تا دیگه، 12 تا بیشتر، 15 تا خیرش رو ببینی، 20 تا بر پدر و مادر کسی که بیشتر بگه صلوات. خب بابا هستن بیش از 20 تا، برای چی؟ خدا رحمت کنه آقا مجتبی رو، یه وقتی من نشیدم یکی از شاگرداشون میگفتش که حاج آقا میگفتن ارزه ندارید دین و مردم معرفی کنید، نگید مردم دین گریز شدن، بگید ما ارزه نداریم. من وقتی میام صد رو زیلم به هم دیگه میگن تو برو خونه، من بعدن میام، وجود منافقانه غیر دینی خب معلومه کسی خوشش نمیاد، بعد میگه بابا مردم دین گریز شدن، ارزه نداری لطفا حرف برو گوشت بشین دیگه، ارزه نداری لاغل حرف هم بی ارزه است هم پر حرفه. عجب گیری کردیم، یا با ارزه یا با ارزه باش، حرفم زیاد بزن، اگه بی ارزه زیپشو ببند دیگه. بله فلانه و امانه. بسیار خوش، الان 5 ساعت حرف زدی برای فعال سازی این حرفا که گفتی، برای عنایت بخشی. من دیگه بیشتر در همین قسمت نظری پردازیش فعالم، یعنی همون حرف مفت زدن خودمون دیگه. کار کنید، شروع کنید. آقا بخشید، ما توی مسجد شروع کردیم، شرمنده ام، معذرت میخوام. عیبی نداره حرف تو بگو، آخه خیلی خجالت میکشم. عیبی نداره بگو، سه نفر بیشتر نمیدن. ترکوندی اصلا جان مادرتون، ما رو مسخره نکنی. مسخره نمیکنم، سه نفر اومدن، اگه یکی هم بود استاد یکی، بله، چون من احیاها یه نفر، من احیاها فکرنم و احیا الناس، دست یه نفر رو بگیری بهش بگی بیا با خدا من رفیقم آشتید بدم، نه که اینجوری بهش بگی تو زاقش بزنی، بهش گفت میخوای قلاب بگیرم بری والا، تمام خودتو جد و آبادتو بسته. یه نفر کار، یه عده کارشون اینه، نمیشه. حالا اگه خوابم نباشن دارت نیمی بیدارم همه اصلا این اینا از تو بیمارستان که به دنیا آمدن به پرستارا گفتن چقدر اینجا نور کمه، پرستار گفت اجزه بیده من بزنم پس کله تو یه جیغی چیزی ساته بفرمید بعد الله. اصلا ای خانم پرستار فکر نکنم من زنده اونم، خیلی لاغرم، نه خیلی بد به دنیا آمدم، ضعف الان جسمانی دارم، نارسایی معدوی کلیوی اینا، اصلا به دنیا آمدن انرژی منفی بدن به بقیه، یه ده کارشون اینه. چرا آدم، شما علما رو ببینید، اصلا چیزی به نام ناامیدی، انرژی منفی، برو برو. اول جنگ آقا فرمودن، رفتم با فرمانده های جنگ جلسه داشتیم، نیروی هوایی ها منو کشوندم کنار، گفتن آقای خامنه‌ای ما یه چیز می‌خوایم بگیم، حالا دیگه باید بگیم، هواپیماهای ما اینا چون سورتای پروازی استهلاکش زیاده، ما بهترین هواپیمامون دیگه خیلی ترتمیز و فلان، چون که نمیتونیم اینا رو تعمیر بکنیم، امکانات نداریم که این تالونم یه ما دو ماه دیگه از دست میتونه پرواز کنه، این که تمام بشه یعنی ما دیگه چیزی به نام نیروی هوایی نداریم. خب یه کشور نیروی هوایی نداشته باشه، در جنگ باشه، دشمن میتونه بیاد افراد اون کشور با سنگ بزنه بکشه، نمیخواد بمبارون کنه. آقا میفرمودن اینو که گفتن، من رفتم خدمت امام، به امام گفتم که آقا اینجوری میگن. امام یه نگاهی کردن گفتن برید به تکلیفتون عمل بکنید، نگران نباشید. این صحبت مال سال 88 خرداد، نه خرداد نه، تیر یا مرداد 88، 88 نه، این صحبتی که آقا تعریف کردن، تعریف کردن که اول جنگ به امام اینو گفتم، امام اینو گفتن، آقا سال 88 اینو تعریف کرد. بعد اون موقع آقا میگن که اون هواپیما هنوز داره کار میکنه، ما مأمور به چیم؟ چی به ذهنت میرسه؟ اونو انجام بده. ای آقا اگر مسائل جهانه، من یه خواهش بکنم، شما در مورد مسائل جهان اسلام کلن حرف نزن، شما از چی برمیاد؟ کاری که حالا گریه نکن، قشنگ حرف بزن. کار اصلا دیدیم بعضیا سلام خوب، سلام چطوری؟ الحمدلله. خب مثل آدم بگو، الان آخه این مدار بیمارم. خب هممون بیماریم که دستش درد میکنه، که چشمش، که دماغش، کلش، همه بالاخره کسالت داریم، همه گرفته. چرا این شکلی؟ خدا نکنه کسی باید همجوری ازدواج کنه. شام چی داریم؟ شام که واس راس شده، همش گریه میکنه. یعنی واقعا آدم با خود انرژی منفی ازدواج میکرد بهتر از این بود، چون انرژی منفی دیگه میدونستی با کی ازدواج کردی، فکر کردی با یه آدم ازدواج کردی، با انرژی منفی کلا. این اون چیزیه که دشمن ما خیلی علاقه منده، خصوصا برای جوونا. یه سری جوون مثلا برای آینده برنامه شده، ای بابا توی مملکت ما آینده داریم، ما توی مملکت چی نداریم که آینده رو خودمون بسازیم. ای بابا نمیشه، کار این کارا نمیگیره فلان. و بله اینجور آدم نگاه بکنه، کسی که خودش به خودش اعتقاد نداره هیچی نمی، خودت به خودت معتقد باش. خدا میگه انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در نزد گمان بنده مؤمنم به خودم است. تو خودتو چی حساب میکنی؟ من این شهر را این رو به اون رو میکنم، میکنی؟ من این محله را این رو به اون رو میکنی؟ من این خونه را این رو به اون رو میکنی؟ من خودم را این رو، تو حدت چیه؟ برنامه‌ریزیت چیه؟ برای افقت کجاست؟ من یه کاری میکنم زور آن زمان بیفته جلو، تو؟ بله من. بارو بابا تو گنده تر نتونستن، چرا از من گنده تر می کاری کردن؟ تا اینجا آوردن من اینجا، تا اینجا میبرمش. شما خود بزرگ بینی داری؟ شما خود کوچک بینی داری؟ یا خود ندیدن کلن بینی داری؟ گیرت توه، ما هر کدوم خیلی آدم های گنده ایم، بعضی وقتا گندگیمون رو به کار نمیبندیم، بدتر یه گنده هم که میاد کاری بکنه شروع میکنیم به نمیشه. به امام اینجوری میکردن، امام میگفت شاه باید بره، نگاه میکردن تفلای با یه هوا و قبا را افتادیم شاه باید بره، یا نمیدونه شاه یعنی چی، یا باید رو نمیفهمه، یا معنای رفتن رو نمیدونه. امام هر ستا رو خوب میدونه، شاه باید بره و شاه رفت. سال 41 و دو میخندیدن یه عده به امام، اما اون معتقد بود من باید به تکلیف خودم عمل کنه. نتیجه به ماچ، خب شاه میگیره تا رو میکشه، بکشه، تبعید میکنه، بکنه، بیچارت میکنه، پسرتو شهید میکنه، بکنه. بعد شاد بر نگرد، بر نگرد. اونا دیگه زندگی دنیاوی چی میشه؟ با ما دو روز اومدیم اینجا دور همیم، سرکاریم، شنگول منگول بنگول، بعد میریم. دنیا رو کسی جدی میگیره اینجوری، تو برنامه‌ریزی من نسبت به دنیا بعد اینجوری، خب همینه که گرفتار میشی، خیلی دنیایی نگاه میکنی. اینجا سرکاریم دور همیم بابا. خب نه بچی عامل موفقیت، برنامه‌ریزی بکن، خدا خودش بقیه‌شو درست میکنه. اگه اینجوری نگاه کردیم دو تا انتظار ویرانگر دیگه هم درست میشه. یک ماست، دو جلوگیری از حرکت آدمای حسابی. اما ما معتقدیم اراده انسانی در تحولات ضابط مند تاریخی چی داره؟ چی؟ نقش داره، تأثیر داره. کی میگه تأثیر نداره؟ اینجا باز فرق اولی اینه که طرف میگه نمیشه تأثیر گذاشت، دومی بدتره، یه کسی هم که معتقد به تأثیره از او جلوگیری میکنه. ما معتقدیم تحولات تاریخی اولا ضابط مند، ثانیا متأثر از اراده انسانیه. اینجا باز دو تا نظر میشه. برخی میگن بله آقا اراده انسانی نقش داره، ولی هدف خاصی و نتیجه خاصی و غایت خاصی از قبل معلوم نیستش. تحولات تاریخی قاعده مندن، ضابط مندن، اراده انسان هم نقش داره. میگیم چی میشه؟ تهش چی میشه؟ میگن نه هیچی نمیگن، میگن معلوم نیست. وقتی گفتیم معلوم نیست یعنی هر کی زورش بیشتر باشه، حالا یه دونه زور زیاد شده، دوتا زور شده، زور عامل نهایی، الحق لمن غلب، حق با کیه؟ کسی که زورش بیشتر باشه. که حالا اینجا ممکنه هم از زور حق بیشتر باشه، اما غالبا اونایی که اینو میگن میگن زور باطل از حق بیشتره. آقا تعبولات ضابطه مندن، اراده انسان هم نقش داره، ولی چون آدم ها دنبال شرن تهش ما که نمیدونیم چی میشه، اما خب هر کی زور بیشتر داشته باشه شرور هم که زورشون بیشتره. مثل اون یارو که گفتن شما تسلیم زور میشی، گفت نه، مگه اینکه زورش خیلی پرزور باشه، ولی تسلیم نمیشن. این همین شکلیه. ما میگیم تحولات ضابط مند، نقش اراده انسان تهش میگه معلوم نیست، ولی به شرایط قرار نگاه که میکنم این میرم قلدرا زورشون بیشتره، خب بطر اشتمان مالی نست دیگه. این یه جور نگاه. ما اینو قبول نداریم. این باز میشه انتظار ویرانگر. تو همه اینا شما با یک منتظر مواجه نیم، یا آدم شلمنگولیه، یا آدم وادادهیه، یا انرژی منفیه، یا گرفتارش اینه که دست رو دست گذاشته، یا اینکه نقش اراده نقش داره، ولی این احساس میکنه با توجه که هدف معلوم نیست موفقیت ما خیلی از ذهن دوره. ما میگیم که نخه هدف مشترکی چه داریم، از قبل هدف گذاری شده، معلوم نتیجه چی میشه. باز اینجا هم دو تا نظره، تحولات ضابطه مندن، اراده انسان نقش داره، نتیجه و هدف و غایتی هم معلوم هست. میگیم به کدوم سمته؟ میگن رو به سقوط، زوال، بدبختی، تباهی. چرا اینو میگن؟ به خاطر اینکه نگاهشون نگاه اصالت شره. عمری باقی بود یه کتابی داریم تحت عنوان نبرد حق و باطل. یه عده معتقدن انسان ذاتن موجودی است شرور، گربزاده عاقبت گرب شود گرچه با آدمی بزرگ شود. از حال آدمی که در کار نیستی، گربزاده با بقیه گرگا بزرگ میشه. انسان ذاتاً موجود شروریه، یعنی موجودیست همش دنبال بدی، شر، گرفتاری، سختی و این موجود خیر و نیکی و صلاح و ثواب و درستی در وجودش تعریف نشد. خب اگر که کسی گفت انسان روبه سقوطه، بهش میگیم آقا شما میگی روبه سقوطه در حالی که اراده انسان در ساخت تاریخ نقش داره، حرف در کجا نشأت میگیره؟ میگه از اینجا که ماهیت انسان شره. یا نه، انسان اول ماهیتش خیر بود ولی بعد شر شد. اول خیر بود ولی کم کم به سمت شر میل پیدا کرد. خب اگر کسی قائل به این نظر شد، انتظارش چه شکلی میشه؟ ویرانگر. شما معتقدی قیام حضرت یک تحول تاریخیست، ضابطه هم داره، اراده انسان هم درش نقش داره، یک هدف مشترکی هم از قبل تعیین شده براش، اون اینه که همه با مخ میخوریم زمین. خب شما منتظر چی الان؟ منتظر که ببینیم کی میاد که ما رو با مخ بزنه زمین. خسته نباشید. اصالت شر به خاطر ماهیت انسان از ابتدا، یا نه ماهیت انسانی که اولش خیر بود بعد انسان دید برشی دنبال خیر باشم، میریزم میپاشم و میگیرم و میبندم حالشم بیشتره. ما اینو قبول نداریم. ما میگیم هدف روبه کماله. اما چه بکنیم که اینجا هم ما تنها نیستیم. برخی میگن هدف روبه کمال هست ولی ابزاریه. یعنی چی؟ کسی میدونه؟ بفهمید.
یعنی امکاناتش
باید باشه، اگر امکاناتش نباشه بشه. من رو کلمه گفتین ابزار میشه امکانات، یه امکاناتی بگم یه احتمال بگیر. آره مطلقا نه. بفهمید.
در واقع وسیله میگن هدف رو وسیله نامشروع هدف رو توجیه میکنه.
اینم به همون فجاعت اون جواب بود دیگه، که دیگه جرات نمیکنه جواب. بفهمید. آفرین. مال کیاس این حرف؟ این حرف مال کیاس؟ برادران ماتریالیست ما و خواستر برادران عزیز مارکسیست ماست. مارکسیست ها معتقدن تکامل جامعه بشری چه شکلیه؟ یه مراحل پنجگانه‌ای، یه اصول دیالکتیک قائلن دیگه. اینم عمری باقی بود تو اون حق و باطل شروع میکنیم. از کمون اولیه شروع میشه به کمون ثانویه ختم میشه. اینا معتقدن جامعه بشری اولی جامعه چی بوده؟ اشتراکی. مالکیتی درش نبوده، برابری و برادری و دوستی و همه چی مشترک بوده. آروم آروم بشر چی پیدا میکنه؟ مالکیت پیدا میکنه و درگیری‌های بشر چی میشه؟ آغاز میشه. یه عده میشن فراتر، یه عده میشن فروتر، استثمار میکنن همدیگر رو. این استثمار فشار رو بر اونا زیاد میکنه، همزمان ابزارهای تولید هم هی چی میشن؟ رشد و ارتقا پیدا میکنن. رشد و ارتقا اینا میاد این مالکیت بیشتر میشه، فشار بیشتر میشه، یه باری یه انقلابی به وجود میاد. این انقلاب که به وجود میاد، ما به چه جامعه‌ای میرسیم؟ به جامعه کمونیستی و سوسیالیستی مطلوب، که در اون جامعه همه با هم برابرن، فراتر و فروتر نداریم، مالکیت نداریم، همه کار میکنیم، هر کی به قدر نیازش دریافت میکنه. اینا معتقدن اون جامعه نهایی که بشر قراره بهش برسه یک جامعه ایست که با انقلاب اقتصادی به وجود میاد. یعنی مراحل مختلف جامعه تی میشه یه انقلاب واقع میشه. بعد اون انقلاب چی میشه؟ میشه زمینه ساز تشکیل یک جامعه مارکسیستی که همه درش برابر. خب پس هدف مشترکی که به نظر اینا رو به کماله چه هدفیست؟ هدف ابزاری، تشکیل یک جامعه مادی برابر با همین تلقی مارکسیستی. اگه کسی منتظر این جامعه باشه، انتظار اونم چیه؟ ویرانگره. یعنی شما منتظره یک کسی هستی که بعد از این که مالکیت و رشد ابزار اقتصادی در جامعه به یک حد بالایی رسید، جامعه به خاطر ظلم کارفرماها و کارگرها منفجر بشه، بعد از انفجار چی بشه؟ یک جامعه‌ای به وجود بیاد که این جامعه محصول اون اتفاق نهایی است. ما مطلقا نه این مقدمات رو قبول داریم نه اون نتیجه رو. آبا شما چی رو قبول داری؟ الان 10 جور انتظار رو مطرح کردی، همه رو رد کردی. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8. ما 8 نوع انتظار رو تا اینجاش که کردیم؟ رد کردیم و گفتیم ایش کدوم اینا رو قبول؟ ما چه انتظار رو قبول داریم؟ ما معتقدیم عنایت کنید. ما الان میخوام قیام رو کاملا دیگه شرایط رو تعیین بکنیم تا تعیین تکلیف انتظارمون. ما معتقدیم قیام حضرت یک تحول تاریخی است که این تحول ضابط مند است، اراده انسان در آن نقش دارد، هدف مشترکی متصور است، این هدف رو به کمال است و این کمال انسانی است. لذا انتظار ما انتظار سازنده است. خب حالا آقا میشه با توجه به اینا قیام حضرت رو تعریف کنید تا ما ببینیم تکلیف انتظار چی میشه؟ آره، ولی قبلش صبر کنید. ما از این حرفایی که تا اینجا زدیم میخوایم به یک نتیجه‌ای برسیم، بعد انتظار رو چکار کنیم؟ تعریف کنیم. چون قیام حضرت تکلیفش معلوم شد. قیام حضرت عبارت است از یک تحول ضابط مند ناشی از اراده انسانه با وجود هدف مشترک رو به کمال انسانی. خب نتیجه یک، اساس تمام نزاع‌ها نزاع حق و باطله. شما در طول تاریخ که نگاه بکنید، درسته بعضی وقتا ظواهر دعوا معلوم نیست، اما باطن و عمق دعوا رو که نگاه بکنید، یه طرف حق یه طرف دو تا حق با هم دعوا نمی کنن. 124 ذات پیغمبر رو جمع کنیم چی میشه؟ دعوا میشه کی آقا باشه، کی رئیس باشه، کی معاون. آره از شاید سر این دعوا بشه که هیچ کی مسئولیت قبول، همه بگن دیگری از ما بهتره. شاید سر این دعوا بشه که اینم نمیشه، آدمی که توانمندی داره خب خودش میاد کارو میگیره. ولی دو تا آدمی که دنبال منفعتن با هم دعوا میکنن. آقا دعوا همیشه حق و باطل، بعضی وقت دو تا باطل با هم دعوا میکنن. آره دو تا باطل هم میتونن با هم دعوا بکنن سر یه باطلی، اشکالی نداره. ما دعوای رو میگیم که یه طرفش حق، یه طرف حق شد دیگه اون بر حق نیستش. نزاع حق و باطله در تمام وقایع تاریخی هم این هست. لذا میخوای انتظار رو تعریف بکنی، حواست باشه داری در مورد تاریخ بشر صحبت بکنی که این تاریخ پر از نزاع‌های حق و باطل، نه دعوا سر یه سلیقه، مثلا سلیقه الف این بوده از سلیقه ب اون بوده. نه بابا، این دعوای حق و باطله. یکی اینا آخه دو تایشون قیافه حق به جانب گرفتن، قیافه حق به جانب گرفتن، اما ماهیتا دو تاشون حق نیستن. دو، حرکت غیر خطیه، رو به کمال، اراده هم درش دخیله. غیر خطیه یعنی جبری نیست، که یک مسیری مشخص شده همین است، ولا ما اینو قبول نداریم. یه حرکت خطی که از قبل تمام زوایاش، تمام حرکتاش، تمام بایستاش معلومه، هیچ کم نمیتونه خلاف این عمل کنه، ما اصلا همین چیز قبول نداریم. دوم اینو رو به کمال میدونیم، و سوم اراده انسان درش دخیله. ببخشید آقا، شما حرکت جامعه بشری رو رو به کمال میدونید؟ آره. شما انگار در دنیا زندگی به بشر نگاه کنید، دارم به بشر نگاه میکنم دیگه، شما این بشر رو به کمال میدونید؟ این بشری که الان دیگه تو مسائل اخلاقی به جایی رسیده؟ بله میدونم به جایی رسیده. خب این که الان رو به کمال نیست، تو کمالو تعریف کن، حرکت به سمتش هم معلوم کن، بعد میبینیم که جامعه بشر، جامعه بشری، نوع بشر داره به سمت کمال میره یا داره به سمت زوال میره، که در ادامه بس بهش میرسیم. سه، مهدویت یعنی چه؟ با توجه به اینا که گفتیم، یعنی عظیمترین و آخرین نزاع حق و باطل و پیروزی نهایی حق. چرا نهایی؟ بعدش دیگه باطلی بر حقی غالب نمیشه. باطل ابه میره؟ نه، چون انسان ها اختیار دارن، باطل هست. امام زمان زورکی کسی رو به کاری وادار نمی کنه، مردم هستن، حضرت به شهادت هم میرسونن، ولی دیگه جریان باطل بیاد و قدرت بگیره و جریان حق رو بزنه این خبرها نیست. ما به این نتایج رسیدیم، حالا تازه میخوایم چی؟ تازه میخوایم انتظار رو تعریف کنیم با توجه به اینایی که تا اینجا گفتیم. آقا انتظار یعنی چی؟ انتظار یعنی تقویت دائمی جبهه حق برای موفقیت در پیروزی نهایی. از چه راهی؟ ما چه کار باید بکنیم؟ از طریق شفاف کردن مرز حق و باطل.